أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که آیا در تحقق تکلم، قرائت قرآن، ذکر لازم هست، این که به نحوی باشد که خودش بتواند بشنود ولو به نحو تقدیری، که اگر مانعی نبود، هم سر و صدا نبود، گوشش سنگین نبود، میشنید، یا کافیست که دیگری بتواند بشنود. صاحب عروه فرمود لابد من اسماء النفس ولو تقدیرا ولا یکفی سماع الغیر. مرحوم آقای حکیم هم در منهاج فرموده یجب و فی الاخفات ان یسمع نفسه. او من هو اقرب الیه من سمعه. فرموده است که کافی است در صدق قرائت این که قابل سماع یا خودش یا دیگری باشد، برخلاف نظر صاحب عروه که فرمود سماع دیگری کافی نیست. مرحوم آقای حکیم فرمود مانعی ندارد اگر دیگری گوشش نزدیکتر بود به دهان این شخص، او شنید، کافیه. در تعلیق منهاج مرحوم آقای حکیم آقای صد حاشیه زدن الاحوط عدم الاکتفا به هذه المرتبه. احوط این است که این که کسی که نزدیک تر است به انسان او بتواند بشنود، نه، احتیاط واجب این است که به این اکتفا نکنیم. بل یمکن و انکار و صدق عنوان القراءه اذا لم تكن القراءه به نحو یسمع و حلقاری نفسه. بلکه بعید نیست فتوا بدهیم که اگر دیگری میتواند بشنود صدای انسان را، چون گوشش را نزدیک دهان انسان می آورد، ولی خود انسان نمی تواند بشنود، این صدق قرائت نمی کند. بحث این بود که آیا انسان زودتر از دیگران و راحتتر از دیگران صدای خودش را می شنود، یا اینکه برعکس، دیگران اگر گوششان را نزدیک دهان انسان بیاورند، اونها ممکن است صدای انسان را بشنوند ولی خودش صدای خودش را نشنوند. واقع مطلب اینه که همونطور که دوستان هم مطرح کردن در اون جلسه، اگر ما بخواهیم از طریق خود مخاطهای دهان و گوش صدای خودمان را بشنویم، حتی گوشمان را هم ببندیم، احساس می‌کنیم صدای خودمان را شنیدیم ولی ممکن است دیگری چیزی نفهمد. البته ظاهرا این در صورتی است که ما دست روی گوش بگیریم و با بیرون ارتباطمان را کم بکنیم، اما این مورد نظر نیست، قطعا این کافی نیست برای صدق تکلم که انسان دست به گوشش بگذارد، احساس می کند که در فضای دهانش صوت می پیچد. این قطعا کافی نیست در صدق تکلم. صدق تکلم به این است که به طور طبیعی انسان صدا را بشنود، ولذا قطعا اون شنیدن صدایی که در فضای سر می پیچد که چه بسا دیگری صدای انسان را نشنود ولو گوشش را نزدیک دهان انسان بکند، او کافی نیست. بحث در اینه که عکسش میشه که انسان خودش صدای خودش را به طور متعارف نشنود ولیکن دیگری گوشش را نزدیک دهان انسان بیاورد و بشنود. ما همونطور که آیخویی هم فرمود اینجا هم میگوییم نخیر، ما تصور نمی کنیم که یک فرضی باشد که ما خودمان صدای خودمان را به طور متعارف، نه به این که دست روی گوش بگذاریم، ما صدای خودمان را به طور متعارف نشنویم ولی دیگری گوشش را نزدیک لبان ما بیاورد و او صدای ما را بشنود. این که صاحب عرب فرموده است که این که دیگری صدای ما را بشنود که گوشش نزدیک دهان ماست، او کافی نیست، بلکه خودمان به طور متعارف باید صدای خودمان را بشنویم اگر مانعی در کار نباشد، به نظر ما این فرضی ندارد. ولذا همین که ما خودمان صدای خودمان را به طور متعارف بشنویم یا شخصی گوشش را نزدیک لب ما بیاورد صدای ما را بشنود، اینها در یک مرتبه و همین کافی است. بحث در اینه که آیا سماع به نحو همهمه کافیه یا باید به نحوی باشد که تمییز داده بشود بین حروف. آی سیستانی که معتقدند که در صدق قرائت و تکلم معتبر است که خود متکلم صدای خودش را بشنود به نحو تقدیری، یعنی اگر مانعی نبود، سر و صدا نبود، خودش صدای خودش را بشنود، می‌فرماید شنیدن همهمه هم کافی است ولو تمییز حروف داده نشود. اونقدر سریع می‌خواند قرآن که اصلا گوش فرصت نمی کند تمییز بدهد بین حروف. احساس می کند یک سر و صدایی هست، همهمه ای هست، تمییز می دهد که می خواهد این حروف را ادا کند، اما صدای ادا این حروف را تمییز نمی دهد. یا اون کسی که گوش می دهد هم همه می شنود. آقای سیستانی فرمودن همین کافیه.
اصلا هم همه رو مرد که تمیز می ده چی می دونه که تلفظ بکنه بدون تمیز موقعی شنیدن نتونه تمیز بده.
شما ببینید برای اینکه روشن بشه بحث، مثال بزنیم در استماع آیات سجددار. خب صاحب عربه فرموده، علما هم قبول کردند که اونجا تمییز حروف لازم است، هم همه کافی نیست. شما میدانید که این آقا دارد سوره علق میخواند، رسیده است به آیه آخر ولی چنان سریع میخواند که اصلا تمییز نمیدهید حروف را، سر نمیکند این آیه را شنید، استمع یا سمع هذه الآیه ولا اقل من الشرك. اونجا آیون پذیرفتن که بر شما سجده واجب نیست، اما بر خود او چطور؟ خود او صدق می کند قرأ هذه الآیه، خود او هم بین اصواتی که هنگام قرائت این آیه از او تولید می شود تمیز نمی دهد که این صوت کدام حرف است. بعضی از حروف هستند که زودتر شنیده می شود، صفیر دارد به قول معروف، بعضی از حروف صفیر ندارد، اون حروفی که صفیر دارد شنیده می شود، حروفی که صفیر ندارد شنیده نمی شود. یک همهمه‌ای به گوش می رسد از این شخص. خب آقای سیستانی فرمودن کافیه، البته همهمه کل این کلام را بشنود مستمع یا خود شخص، نه اینکه فقط صدای این حرف را بشنود صدای بقیه را نشنود، یعنی مثل افرادی که تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها میگویند فقط سین سبحان الله از اونها شنیده میشود، بقیه شنیده نمیشود، یا در عزاداری ها فقط سین امام حسین سین و نون شنیده میشود، بقیه شنیده نمیشود، اصلا شنیده نمیشود. خب اون نه، اون ناقص دارد تکلم میکنه، کلام در جایی است که هم همه کل شنیده میشه، تمیز بین حروف داده نمیشه. آی سیستانی فرمودن کافیه، ولیکن مرحوم شیخ انصاری که مطرح میکنه میفرماید که کافی نیست. مرحوم شیخ انصاری در کتاب الصلات مغزش تمیز میدهد بین حروف. عرض کردم شما اگر دست به گوشتان بگیرید به نحوی در فضای دهانتان حروف را میچرخانید که خودتان اصلا صدای آن را هم میشنوید، ولی این قطعا تکلم نیست. اما دیگری هرچه گوشش را نزدیک دهان شما میآورد چیزی نمیشنوید. تشخیص دادن اداء حروف توسط مغز غیر از این است که تمییز اصوات این حروف داده بشود. آقای سیستانی فرمود تمییز اصوات توسط خود قاری هم لازم نیست، توسط دیگران هم لازم نیست، همین شنیدن هم همه کافی است. مرحوم شیخ انصاری فرموده است نخیر، در جلد یک کتاب الصلاه صفحه 385 فرمود لیس له الاقتصار على مثل الهمهمه به حیث لا يسمع نفسه من الحروف الا ما كان في سفير ولا بد من اسماء نفسه اذا كان سميعا، يعني لولا المانع لا بد من اسماء نفسه مجموع الحروف لعدم صدق القراءه بدون ذلك كما في المعتبر والمنتهى. اگر مقصود مرحوم شیخ این است که ناقص ادا نکنیم کلمه را، مثل همون عرض کردم تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیه میگه س س س، بله این اصلا بقیهش رو یه چیزی اصلا تلفظ نمی کنن، اون تو دلش میگه، این کافی نیست، قطعا کافی نیست. آی سیستانی هم اینو کافی نمیدونه، اونی که آی سیستانی کافی نمیدونه این که همه رو بگه ولی با همه، اونقدر سریع میگه که گوش تحمل این که پیگیری کنن این اصوات و حروف را ندارد، چون وقتی اصوات و حروف نزدیک به هم ادا شد اصلا گوش تمیز نمیدهد بین اینا. مثل اینکه شما چجور میرید وارد یه فضایی میشید پر سر صدا، همه دارن بحث میکنن، اونقدر سر و صدا است که جز هم همه چیزی به گوشتان نمی آید، چون اونقدر اصوات و حروف زیاد و پشت سر هم گفته میشه هیچ تمیز نمیده گوش شما اینها رو. این میشه هم همه کی عرف متعارف اینجور هست. بله یعنی عرف متعارف یعنی هم همه ای ممکنه، اما اینکه فقط یک لفظ را بگوید اگر فقط یک سیر سبحان الله را بگوید بقیه را اصلا نگوید، خودش هم صدا را نمی شنود. این که هم همه هم نیست. برای ذکر کافی نیست. شما در نماز شما در نماز ذکر رکوع رو اینجوری بگید کافیه؟ نه، بحث اینه که مجموع حروف رو تلفظ کنید، تلفظ بکنید، نه تمعنا تلفظ کنید، لفظ باشد نه معنا، نه خطور به قلب. بله اونقدر سریع میگویید که به شکل هم همه به گوش میرسد. این رو اختلاف دارن، آقای سیستانی میگن کافیه، مرحوم شیخ کافی نمیدونه، آقای دامادم ظاهرش اینه که کافی نیست. آقا بحث اینه که باید کل این حروف ادا بشود به صورت صوت. حالا مرحوم آقای دامادم ظاهرشون اینه که هم همه کافی نیست. حالا هم همه اصلا چی هست؟ شما اختلاف دارید هم همه چی هست؟ مرحوم شیخ هم مطرح فرموده که قاموس میگه الهمهمه از صوت الخفی، نهایه ابن عسیر میگه کلام خفی لا یفهم، یعنی کلام خفی که لا یفهم الغیر. تریحی در مجمع البره میگه تردید و صوت فساد. بله این که تریحی میگه همین است که آقایون میگن که مثلا تردید و صوت فساد میکنه، یعنی اصلا اظهار صوت نمی کند، ولیکن سینه، حالا همون ریه تو. به هر حال این که قطعا کلام ترهی عرفی نیست. خب حالا ما روایات رو بررسی میکردیم، عرض کردیم آقای خویی به خاطر همین روایاتی که هست که یسمع نفسه یا ول اخفاتو دون سمعک، به خاطر این روایات فرمود که اگر هم عرف صادق بداند تکلم را بر این که دیگری گوشش را نزدیک لبان ما قرار بدهد او میشنود، خودمان نمیشنویم، بر فرض عرف این را کافی بداند که کافی میداند به نظر آیخویی. اما از این روایات فهمیدیم سماع النفس لازمه، خود انسان باید به طور متعارف بشنود، نه اینکه دست به گوشش بگیرد بگوید ها شنیدم. اون شنیدن کی بود مانند این شنیدن؟ اون شنیدن اصلا از بیرون به گوش نمی رسد، اون از همون فضای دهان انسان احساس صوت می کند ولو گوشش را بگیرد. اون تسمع نفسه، نفسک مراد سماع متعارفه، یعنی به طور طبیعی بشنود، نه اینکه دست به گوشش بگیرد در فضای دهانش می چرخد اون مراد از تصبع نفسک اون نیست، تصبع نفسک متعارف روایات اطلاق داره. رسیدیم به روایت چهارم صحیحه حلبی. سألت ابا عبدالله علیه السلام هل یقرأ الرجل فی صلاته و صوبه علا فیه، لجام زده و حالا با لباسش با ماسک، اون ماسک های درست حسابی که نمی گذارد صدایش بیرون بیاید. قال الفلا بأس بذلک اذا اسمع اذنیه الهمهمه، اگر همهمه به گوشش بخوره اشکال نداره. خب آی سیستانی فرمودن این روایت رو بر حمله بر استحباب بکنید. چرا؟ برای اینکه معناش اینه که اگر به خاطر زدن ماسک صداران فقط به صورت همهمه بشنود اشکال ندارد، اما بدون ماسک باید بشنود. و این باید بگیم مستحب است، یه اسمای تحقیقیه، اسمای فعلیه و قطعا هیچ فقیه ملتزم نشده به لزوم اسمای فعلی. آی داماد فرمودن که خب این روایت میگه که این مورد مانعی نداره که آدم وقتی لباس روی دهانش هست همهمه رو میشنوه، ولی وقتی لباس رو برمیداره کل کلام رو میشنوه. پس این روایت موافق با سایر روایتی که میگه اسماع لازم است. این روایت میگه اسماع همهمه در این فرض مانعی ندارد، اما اسماع تقدیری همهمه نیست. یا من میگم اسماع تقدیری همهمه اشکال ندارد، یعنی اگر سر و صدا نبود همهمه را میشنیدم، اما تمیز حروف نمیدم به هیچ وجه. اگر روایت میگم این کافیه، خود خلاف روایات دیگه میشد، اما این روایت که نمیگه این کافیه. این روایت میگه سماع فعلی همهمه اشکال ندارد، اما سماع تقدیری چه چیزی لازم است؟ سماع تقدیری کلام، یعنی با تمیز حروف. و انصافا اشکال آی داماد درسته دیگه، از این روایت نمیشه کسی استفاده کنه سماع تقدیری همهمه کافیه. این روایت میگه سماع فعلی همهمه اگر شد کشف میکنه که شما تکلم کردی به این کلام، سماع تقدیری کلام کافیه، اما همهمه هم کافیه؟ سماع تقدیری همهمه کافیه یا سماع با تمیز حروف لازمه؟ روایت که این رو بیان نمی کنه. بحث در اینه که آیا از این روایت میشه استفاده کرد که سماع همهمه کافیه، یعنی سماع تقدیری همهمه کافیه؟ اینجا که سماع فعلی همهمه است، میدونم این سماع فعلی همهمه کشف میکنه از سماع تقدیری کلام با تمیز حروف. اینجا که فرض نکرد گوشش رو بسته،
همین وقتی جلو دهانش رو بست،
جلو دهان رو بسته، جلو گوش رو که نبسته که
نداره،
جلو دهان رو بسته صوت حروف رو نمیشنوه بلفه، ولی همهمه میشنوه، تمیز حروف نمیده. امام طبق این روایت فرمودن کافیه. سماع فعلی هم همه که شد، ولو به خاطر اینکه پارچه روی دهانش گذاشته است، سماع فعلی کلام نشد، اشکالی ندارد. اما آیا سماع تقدیری هم کافیه که آی سیستانی فرمودن؟ یعنی آی سیستانی میفرمان در شب تاریک و خلوت نماز شب جوری میخونه که خودش هم تمیز حروف نمیده، گوشش هم تیزه ها، هیچ سر و صدایی نیست، گوشش هم تیزه، اونقدر سریع میخونه فقط همهمه میشنوه. آی سیستانی میگن این کافیه. آیا از این روایت استفاده میشه این کافیه؟ نه، خود آی سیستانی هم به این روایت استناد نکرده، ایشون استنادش به استظهار عرفیه که عرف میگن آزاد یا تکلم. شما یک فردی در حال احتضار از این صدای همهمه میشنوید، بالاخره میفهمید داره شهادتین رو میگه، میگید داره شهادتین میگه، شهادتین میگه، نه اینکه میخواد بگه. انصافا حرف به نظر عرفی میاد، یعنی همین که انسان همهمه بشنوه از دیگری، نه به این شکل که بعد حروف ادا بشود، نه کل حروف ادا می شود، ولیکن به جوری است که صدا ضعیف است، اصل صوت احساس میشه، حالا یا به خاطر تون گفتن یا به خاطر ضعیف گفتن، اونقدر ضعیف میگوید که فقط صدا شنیده میشه، اما نه صدا در حدی که بین این حروف تمیز بدهد انسان. ظاهرش اینه که کافیه، عرف کافی میدونه، ما دلیلی هم برخلاف این پیدا نکردیم. روایت میگم اذا اسمع نفسه، اسمع نفسه دیگه، نگم اسمع نفسه الحروف. آقا فرض اینه که هل یقرع الرجل فی صلاته و صوبه علی فی، فرض کرد یقرع، خودش فرض کرد یقرع، امام لابد میخوان بفرمایند که برای اینکه احراز کنه که تلفظ کرده، همین که هم همه به گوشش برسه کافی، احراز میکنه که تلفظ کرده. نه دیگه، میگه یقرا و صوبه و علافی، لا بحث بذاره که اذا اسمع و زنه این همه همه. اما این که بگیم از این استفاده میکنیم که هم سماع تقدیری همه همه هم کافی است، این من ندیدم کسی هم استناد به این روایت بکنه، وجهی هم نداره. بله اونی که میتونه ادعا بشه این که بگیم آقا عرفن قرائت صدق میکنه، البته مرحوم شیخ انصاری که مطرح میکنه برای این که میگه هم همه کافی نیست، استناد میکنه به صحیح زراره که لا یکتب من القراءت و دعا الا ما اسمع نفسه، یا به موثقه سماعه که میگه الاخفاد دون سمعک، پس نباید اخفاد باشد قراءت ما، ولا تخافت بها، پس نباید دون سمعک باشه. مرحوم شیخ انصاری میفرماید که این نشون میده که هم همه کافی نیست. و اسرع منهما روایت اسحاق بن عمار المفسره للآیه که انشاءالله بعدن میخونیم، فاحتمال و کفایت سماع الهمهمه لصحیحه الحلبی، همین اذا اسمع اذنیه الهمهمه ضعیف، ایشون میگه کسی احتمال بده که صحیح الحلبی میگه اسماع هم همه کافیه، این ضعیفه. خب معلوم میشه کسی توهم جاش بوده بکنه که این صحیح علوی دال بر کفایت هم همه، ولی به نظر ما وجهی نداره کسی این صحیح علوی استناد کنه در کفایت اسماع هم همه، چون صحیح علوی میگه که کسی که پارچه روی دهانش هست و یقرعو کافی است اذا اسمع نفسه الهمهمه، این اسماء فعلی همهمه است. نه اینکه اسماء تقدیری هم کافی است. از این روایت این استفاده نمیشه. اما استناد به ظهور عرفی که آیه سیستانی هم ظاهرا مستند است کلامش به استظهار عرفی، بعید نیست کسی بگه همین که ما هم همه میشنویم، خودمان هم همه خودمان را میشنویم، دیگری هم همه ما را میشنود، کافی است در این که بگوین یقرأ یتکلم. خب روایت پنجم حدیث اربعمئه هست، وسائل جلد 5 صفحه 471 داره که اذا صلیت فاسمع نفسک القراءه و التکبیر و التسبیح، موقع نماز اسماع کن به خودت قراءت و تکبیر و تسبیح را. خب آیا از این روایت استفاده میشه لزوم اسماع فعلی؟ ممکنه کسی بگه ولی ظاهرش هم اینه که اسماع فعلی لازم است. یعنی نه اسماع تقدیری کافی است، نه اسماء هم همه کافی است. اسماء قرائت و تکبیر و تسبیح اسماء فعلیا، چون میگه اسم نفسک القراءه، اونی که استدلال میکنه میگه اسم نفسک القراءه. حالا اجازه بدید، مرحوم شیخ انصاری اینجور استدلال کرد دیگر، گفت این از این روایت میفهمه اسماء لازم است، هم همه کافی نیست. اولا راجع به سند این روایت بحث کنیم. سند این روایت همون حدیث اربعمئه است که در سندش قاسم ابن یحیی هست عن جده الحسن ابن راشد. خب اگر ما رجال کامل زیارات رو قبول میکردیم مشکل نداشتیم، هر دو از رجال کامل زیارات هستن و اونی که از ابن الغزالی نقل شده که قاسم ابن یحیی ضعیفان، خب کتاب ابن الغزالی ثابت نیست، ولیکن ما چون کامل زیارات رو قبول نداریم به عنوان توثیق عام، خدای خویی هم برگشتن از این نظر و فقط مشایخ بلاواسطه ابن قولوه صاحب کامل زیارات رو سقه میدونن، از این راه نمیتونیم توصیف کنیم سند این روایت رو. میمونه کلام صدوق. صدوق در من لا یحضر الفقیه تنها یک زیارت برای امام حسین نقل کرده و اون زیارتی است که اشهد ان دمک سکن فی الخلد وقشعرت له اذلت العرش، اون زیارت که در وفاتی هم هست، میگه من فقط همین زیارت رو نقل میکنم. سندش هم قاسم ابن یحیی عن جد الحسن ابن راشد هست. میگه اخرجت فی کتاب زیارات و فی کتاب مقتل الحسین علیه السلام انواعا من الزیارات و اخترت و حاضهی، این زیارت رو اختیار کردم لحاظ الکتاب، برای کتاب من لحاظ الفقی، لأنها اصح و زیارات اندی من طریق روایه و فیها بلاغن و کفایه. میگه اصح و زیارات همین زیارت. شما ممکنه بفرمایید که خب شاید صحت متن را ایشان در اینجا مد نظر داشت. جواب این است که خود ایشان میگوید من طریق روایه و وانگهی همین زیارت رو جمله ای رو ازش حذف کرده که در کتابای دیگر هست، ارادت الرب فی مقادیر امورهی تهبت الیکم و تصدر من بیوتکم، او را حذف کرده چون احساس میکرده این متضمن غلو، ولی در تهذیب هست، در کتاب های دیگر هست، چندین کتاب معتبر این جمله رو دارن، ولی در من از اون فقیه نیست. تصحیح قیاسی میکرد، چون این جمله مشتمل بر غلو است، از امام صادر نمیشه. پس معلوم میشه سند رو قبول داره. از جهت متن یا از جهت سند؟ چون از جهت متن در کافی، در تهذیب، در کابل و زیارات، ارادت الرب فی مقادیر امورهی تهبت و الیکم و تصدر من بیوتکم و صادر و اما فصل من احکام العباد، میگم هم در کافی هست، هم در تهذیب هست، هم در کامل و زیارات تو من لعظر و فقیه حذف شده. این معلوم میشه نظر به مرد نداره که اصح و مطلن هست. این مثلا زیارت عاشورا نصفه میشد اگر نمی آورد. زیارت عاشورا چه مشکلی داره؟
اشکال نه از جهت سعد نه که سنگیه
یعنی اسوء از یعنی از بقیه از بقیه بده ولی از بقیه بهتره. اینه یه عرفیه ها لنها اصح و زیارات اندی من طریق روایه و فیها بلاغ و کفایه. گوش بدید و فیها بلاغ و کفایه، یعنی صد رحمت به این روایت. اگه بقیه رو میدیدید چی میگفتی؟ ما فقط شبهه‌ای که داریم اینه
تو بعضی نسخه های صدوق هست مقایسه ای که قبلا شده نقلای من لا یذکر مختلف نمیشه بده.
نسخه های مشهوره من لا یذکر فقط این نداره این جمله ای رو که شما میگید.
نسخه های غیر مشهور هست کتابان های مرعشی و بعد از اون بعدن مرسل فاتو نمیشه گفت اینجا چون خلاف اعتقادش بوده نیاورده.
تو این نسخه هایی که نقل کردن و مشهور است نیست. خب عرض شد خدمتتون که ما فقط شبهه‌ای که داریم اینه که آیا اصح بودن یا صحیح بودن یک سندی به نظر صدوق حجت از شرعن که ما هم بگیم پس به نظر ما هم صحیح است. خب شاید مبانی فرق بکنه. صدوق نمیخوایم بگیم مثل آیخویی عرضه میکنیم، آیخویی میفرموز صدوق شاید اصالت العداله بوده، ما اونو نمیگیم چون در روایات بر اساس اصالت العداله عمل نمیکردن. این همه کتاب در رجال نوشتن و خودشون در باب نماز گفتن که باید ثابت بشه عدالت امام جماعت تا پشت سرش نماز بخونیم، اینا اصالت العداله نبودن. ولیکن شاید مبانی داشتن غیر مبانی که ما داریم. ما میگیم خبر ثقه حجته، اونا شاید خبر مفید وثوق نوعی رو هم حجت میدونستن. همین که ابن الولید اعتماد کرده برای صدوق افاده وثوق نوعی میکرد. چه میدونی؟
شیخ طوسی وقت توضیح میگه که برای سوال میکرده برای چی به روایت اعتماد کردی؟ گفتن به خاطر که راوی ثقه.
این که میگفتن چون راوی ثقه است اعتماد میکردن دلیل نمیشه که اگر راوی ثقه نبود هم اعتماد نمیکردن.
میگه ما رو اینجوری عمل میکردن، میگه به
یعنی شقر. یعنی کسانی نبودن در بین فقها که مثلا خبر مفید وثوق نوعی رو حجت بدونن ولی راوی ثقه نباشه. بابا شیخ طوسی معظم طائفه رو میگه به خبر ثقه عمل میکردن، نه اینکه به خبر دیگر عمل نمیکردن.
یه جواب ما رو میدن که راوی ثقه
میخواد حجیت خبر ثقه رو بگه. معناش این نیست که اصحاب اختلاف نداشتن در حجیت خبر غیر ثقه. خب بعضی ها خبر امامی ممدوح رو حجت میدونستن، اونا امامی یون ممدوح خبر حسن. بعضی ها خبری که برای نوع مردم وثوق آور است ولو برای ما وثوق آور نباشد حجت میدونستن. اتفاقا آقای سیستانی به قدم مشهور قدما همین رو نسبت میده. این سند مفید وثوق نوعی بوده برای شیخ صدوق.
اگر سایر روایات از جهت حدیث کندی کند صحیح باشد حتی عند خود شیخ صدوق،
و شاید بقیه روایات سندش نزد شیخ صدوق ثابت نبوده، ما چه میدانیم؟ خب اگر که نشد که شاید برای صدوق ثابت نبود، شاید برای صدوق ثابت نبود. این هست که اینم میگه که مفید وثوق نوعی است. چون سندش وثوق نوعی می آورد، نه وثوق شخصی، یا وثوق شخصی برای من آورد، وثوق شخصی برای صدوق که به درد ما نمی خورد، وثوق شخصی برای صدوق به درد ما نمی خورد. خبر مفید وثوق نوعی حجت، نوعی حجت باشد مبنایی است که ما قبول نداریم، که خبری که برای نوع مردم وثوق آور است برای من وثوق آور نیست، راویش هم ثقه نیست. چی میگه این حجته؟ آقا شما بقیه زیارت ها رو سندش رو بررسی کن، ببین آیا شیخ صدوق همون سندها رو دیده و سندهای اعلاییه. بعد من قبول میکنم از شما که وقتی که میگه این روایت اصح من طریق روایه، معلوم میشه که خب اینها خبر ثقه بوده. سند بقیه زیارت ها بررسی بشه، آخه همینجوری که نمیشه. ما به نتیجه نرسیدیم که شیخ صدوق اون سندها رو معتبر دیده بوده و معتبر میدونسته، در این حال گفته من این رو اختیار کردم چون اصح زیارات هست من طریق روایی. ما هم چه چیزی برامون ثابت نیست. شما هم که اگر فرمودید، همش که اگر شد که
نه، دارم عرض کنم شما میخواهم مطلب شما رو بزنم. اگه یکی از اون روایت ها سندش صحیح باشد، قبول دارید که این سند
اگر جوری باشد که نزد صدوق این روایت، هر روایتی که نزد صدوق ثابت نبود، اونایی که در کتاب مقتل الحسین نقل کرد، اونایی که در کتاب دیگر که کتاب و زیارات هست نقل کرد، اونها رو نظر داشت. شما الان بگردید یک روایتی رو در یک کتابی پیدا کنید، اصلا شاید صدوق رو ندیده. اونایی رو که صدوق دیده، کتاباش هم که ما نداریم الان، اونایی که صدوق ثابت بشه دیده، سند اونها بررسی بشه، بعد ببینیم صدوق نمیشه که سند اونها رو معتبر بدونه، در این حال بگه که این زیارت اصح زیارات اندیست با اینکه سندش معتبر نباشه. اینا یه چیزایی است که به این آسانی نمیشه به نتیجه رسید. بعید هم هست که شما به نتیجه برسید. ام نداره، تلاش کنید اگر به نتیجه رسیدید ما استفاده میکنیم. خب پس سند روایت اشکال داره، اما دلالت روایت، این روایت متضمن مستحبات. لیخشع الرجل فی صلاته فان من خشع قلبه لله خشع جوارحه. نمیدونم ولی ينصف في الدعاء لا ينفتل العبد من صلاته حتى يسال الله الجنه ويستجير به من النار ويساله ان يرزقه من الحور العين و اذا قام احدكم الى الصلاه فليصل صلاه مودع لا بله لا يقتو الصلاه التبسم وتقتو القهقه ليرفع الرجل الساجد مؤخره في الفريزه اذا سجد اذا صليت فاسم نفسك القراءه والتكبير والتسبيح اذا فتلت من الصلاه فانفتل عن يمينك. خب اینا مستحبات عمدش آیا ظهور پیدا میکنه این اذا صليت فاسم نفسك القراءه در وجوب اسما؟ خب اگرم ظهور داشته باشه به خاطر ارتکاز قطعی فقهی میگیم اسماء فعلی لازم نیست، اسماء تقدیری کافیه. اسماء تقدیری قرائت انشاءالله ببینیم که با هم همه صدق میکنه یا نمیکنه. این بحث رو انشاءالله فردا دنبال میکنیم. الحمدلله رب